أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در مواردی بود که در روایات اجازه داده شده از طرف حبس بشه. حالا مورد اولش عرض کردیم، مورد تهمت، و خب اینا مسائل مورد ابتلایی است. حالا دستبندی نکردیم، جلوتر بحث نکردیم، این قاعدش است که بحث بشه حسابی. آیا به صرف اتهام یک کسی رو میشه گرفت و بازداشت کرد؟ این متهم است مثلا کار خلاف امن انجام میده، خلاف نظام کاری انجام میده، احتمال میدیم این دوز باشه، احتمال میدیم مثلا این بدهکار باشه، احتمال میدیم قاتل باشه. این مسئله است که مورد ابتلاه. یه وقت یه کسی یقین داریم بدهکاره، اون روایات داریم بعد بحث میکنیم مدیون اگر مماطل باشه. اما به صرف اتهام، با اینکه اصل براءت هست، پس براءت ذمه اشخاص، از اون طرف قاعده سلطنت اقتضا میکنه هر کسی مسلط بر خودش باشه، مزاحمت اشخاص خلاف اصل اولی، عدم جواز مزاحمت به غیره، الناس مسلطون علی امواله و انفسه. اصل براءت، اصل براءت یه چیز اوغلایی است. وقت در مقابل این اصول، اصل براءت، قاعده سلطنت، اینا در مقابل این اصول ما یه دلیل محکم متقنی لازم داریم برای این که بشه به صرف اتهام یه کسی رو بازداشت کرد، مزاحمتش کرد. ما در اون دم که مسئله مهمی است، دیدیم که در این باب ما یه روایت خلاصه معتبر جهت سند داریم که همون روایت سکونی بود. روایت سکونی را از کردیم فقهان و انا عمل میکنن، و این بود ان النبی صلی الله علیه و آله کان یحبس فی تهمت دم ستت ایام فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَإِلَّا خَلَّا سَبِيلَهُ. خون با اینکه خیلی مهمه، معذالک پیغمبر اکرم 6 روز ایرو نگاه می‌داشت، اگر مدعی‌ها شاهدی بیانیه می‌بردن که خب و الا رهاش می‌کرد. این میرسونه که در این حالی که خون خیلی مهمه، اما آزادی اشخاص، حیثیت اشخاص، وقت اشخاص، این هم ارزش داره. همینطور که خون یک کسی مهمه، آبروی اشخاص هم مهمه، وقت اشخاص هم مهمه. لذا پیغمبر اکرم به مقدار ضرورت این رو نگاه می داشتن، و اگر چنانچه شاهدی پیدا نمی شد خلا سبیلا. خب این پیداست یه واقع نبوده. از اینکه کان یحبسو معلوم می شد این عمل استمراری بوده. اینا رو بهش میگن ماضی استمراری، که بنای پیغمبر مری بوده اگر یک کسی متهم به دم بود تا 6 روز حبسش می کرد. و این روایت در هم شیخ نقل کرده بود، هم کلینی نقل کرده بود، از جهت سند خوب بود. دیگه ما روایتی که از نظر مثلا فرض بگیرید ما روی موازین شیعه مثلا بگیم سند معتبری داره، خب نداشتیم. اما خب روایات دیگه هم هست اینجا نقل شده از پیغمبر اکرم. این روایت نفی غیر نیم کرد، میگو پیغمبر راجع به خون 6 روز حبس میکرد، اما غیر خون رو نمیشه حبس کرد، این روایت نفی نمی کنه. اجازه بدید حالا من میخونم، حالا روایت هست ببینید. این پس تا اینجا اصل اقتضا میکنه آدم جواز را. این روایت اجمالا دلالت داشت که برای خون اینم به مقدار ضرورت. حالا در زمان پیغمبر 6 روز بوده، ممکن حالا یک کس بگه در زمان ما به 6 روز نمیشه، اما این مسئله رو میفهموند که به مقدار ضرورت بایستی نگاه داشت، چون همینطور که خون اشخاص محترمه، از اون طرف وقت اشخاص، شخصیت، آبرو، حیثیت اینا مهمه. لذا پیغمبر اکرم به مقدار ضرورت این رو نگاه میداشت و الله خلاصه بید. یه روایتی داشتیم از طرق اهل سنت که این زیاد نقل کرده بودن، آبی داود نقل کرده بود، ترمذی نقل کرده بود، بیهقی نقل کرده بود، به عبارتهای مختلف که ان بهزه بن حکیم ان ابیه ان جده، که مفادش این بود ان النبی صلی الله علیه و آله حبس رجلا فی تهمت ثم خلا عنه. این اجمالا میفهمونه که باز در تهمت میشد این رو کسی زندانی کرد، اما این یه قضیه مهمله است، یه قضیتون فی واقعه، آیا راجع به خون بوده یا غیر خون معلوم نی. قدر متیقنش هم خون میشه، قدر متیقنش یه بخواد بگه انسان. این خلاصه اطلاق نداره تا ما به اطلاقش تمسک بکنیم که پس در هر تهمتی میشه کسی رو بازداشت کرد. میگه پیغمبر اکرم در تهمت، به واسه ای تهمت یک کسی رو بازداشت از حبسش کرد، بعدم رهاش کرد. این حالا چی بوده نمیدونیم. پس این مفادش یه شما تو منطق خوندید و المهملتو فی حکم جزئیه، این اجمالا میفهمونه که یه جایی بازداشت جایزه، اما راجع به چی دلالت نداره، اطلاقی تو کار نیست که بگیم فی کل تهمتن یجوز و حبس کردن. ای تا اینجا که ما یه دلیلی که دلالت بر بازداشت مطلق بکنه نداریم، راجع به خون را از اون روایت سکونی که سندش هم خوب بود فهمیدیم. حالا اینجا دو تا روایت داریم که یه روایت مفادش اینه که در غیر خون جایز نیست، که همون روایت دعایم سالا میخون. یه روایت هم از طرق سنت هست که راجع به مال بوده، اونی که من برخوردم و ممکن است آقایون بازم بر بخورم. این دوتا روایت رو میخونیم، اما روایتی که مفادش اینست در غیر خون جایز نیست، اون روایت سکونی میگفت پیغمبر راجع به خون 6 رو بازداشت کرد، نفی غیر نمی کرد. اما این روایت که حال میخونیم نفی غیر میکنه. روایت دعایم الاسلام جلد دوم صفحه 539، مستدرک هم از دعایم نقل کرده، مستدرک جلد سوم صفحه 262. انا علی علیه السلام انه قال، که امیرالمومنین فرمودن لا حبس فی تهمت الا فی دم، حبس در تهمت جایز نیست مگه در خون. یعنی در امور جزئی که بخوای حبس کنی نمیشه، نه اگه خون متهم به خونه، با اینکه اصل براءت ذمه است و قاعده سلطنت هم اقتضا میکنه نشد کسی رو بازداشت کرد، اما چون خون مهمه اینجا اجازه داده شده، اما اینکه در غیر خون جایز نی. لا حبس فی تهمت الا فی دم، و الحبس بعد معرفت الحق ظلمون، اینم وقتی که حق معلوم شد دیگه اون وقت نگاه داشتنش ظلمه. امام وقتی که براش روشن شد ای باید فوری رها بکنه. این عبارت مال دوامه. یه روایت هم دیروز داشتیم که از این عقل کردیم از سنن بیهقی، اونم مضمونش آخر این بودو که در سنن بیهقی این دو داشت: ان علی علیه السلام قال انما الحبس حتی یتبین للامام فما حبس بعد ذلك فهو جور. ای با همین روایت دعائم با این زیر روایت دعائم مضمونش یکیه. خب حالا پس این روایت دلالت میکنه که در غیر خون اصلا باسه تهمت حبس جایز نیست. خب حبس دعائم الاسلام دیگه، حالا سندش چیه؟ بالاخره ازم بیرون مومن نخش. حالا یه روایت داریم از طرق سنت که ای در مال معلوم شه پیغمبر اکرم یک کسی رو حبس کرده اجمالا. اینجا ما حالا در مصنف عبدالرزاق دیدم، ممکنه جای دیگه باشه، لابد ممکنه تو بیهقی نام هست، من نگشتم. در مصنف عبدالرزاق جلد دهم، 11 جلد است مصنف، جلد دهم صفحه 216 به سنده قال اینجوری میگد: اقبل رجلان من بنی غفار حتی نزلا به زجنان من میاه المدینه. دو مرد از بنی غفار که یه قبیله بودن، اینا آمدن به زجنان که یکی از آبهای مدینه بوده، یه چای که یه جا بودست اونجا، مثلا یه نهر کوچولو یا یه چای اونجا اتراق میکردن، منزل میکردن، مسافر بودن. من میاه المدینه و عندها ناسون من غطفان، یه جمعیت هم از طایفه غطفان لب آب نشسته بود. عندهم وهرون لهم، این مردم غطفان اونجا شطوراشون و ناشون هم حیواناتشون هم پهلوشون بود، غافله بودن دیگه. زهر منش همون نه شطور و حیوانات از پشتش استفاده میکنن، سوار میشن، تعبیر به زهر میکنن. عندهم زهر الله. خب حالا بالاخره این قبیله غطفان اونجا بودند و با شطوراشون دو مردم از بنی غفار رو بدن پهلویا. فاصبح الغطفانیون قد اولوا قرینتین من ابلهم. صبح که شد ای غطفانی ها دیدن دو تا شطراشون نیستن. قد اولوا یعنی اضاعوا، اضله هم معنی گمراه کردن و اینا هم معنیش یعنی گم کردن. بله اضاعه شی اینو اضله میگن. اولوا قرینتین، یه جفت، دو جفت، حالا یا اینکه دو شطور که قرین هم بودن، من ابله. فتهم الغفاریین، گفتن این دو تا مرد غفاری که اینجا بودن اینا یقین شطور ما رو بردن. این دو تا مرد مثلا با اون زودتر رفتن، گفتن آه شطورامون رو اینا منفی بردن. فاقبلوا بهما الى النبی صلی الله علیه و آله، این دو تا غفاری رو پیداشون کردند و آوردندشون پیش پیغمبر اکرم. فاقبلوا بهما الى النبی صلی الله علیه و آله و ذکروا له امرهم، داستان رو گفتن ما دو تا شطورامون گم شده، این دو تا اونجا سری آب بودن. فحبس احد الغفاریین، اینجا داره پیغمبر اکرم یکی از دو غفاری رو حبس کرد. این اتهام دیگه، اتهام که بیشتر نیست. ها ها اجازه بدید میخوام بهتون گفت برو بیا. فحبس احد الغفاریین و قال للآخر اذهب فلتمس، برو بگرد تا شطر اگه میخوایی رفیق دو آزاد کنیم. بیا با هم، خیلی رفیق بودن اون دو میدونه، گفت برو شطر بیا تا این رفیق تو بدیم. و قال للآخر اذهب فلتمس، برو بگرد شطر رو پیدا کن بیا. خلاصه ای بله نه ثابت نشده، حالا یه اتهامه، اتهامه منتها ببینید خودمون میشه وقتی که این دو نفر مدعی باشن میگه برو باید شد و بگرد، فلتمس یعنی بگرد، بگرش اتران پیدا کند، این میخوای رفیق دراز کنم، این بهترین راه برای متهم همه. پس متهم فقط نازش میکشن یه همچی کاری میکنن تا این به دست و پا بیفته، اگه هست برد بیاره دیگه. مینه رفیقش گیر افتاد، دومش لا تله گیر افتاده، باید یه کار که نجاتش دا. نه معلوم نیم نم که برو بگن بیا دیگه، نه معلوم نیست این جهت میبینه متهمه، بالاخره تهمته، فی تهمت. فلم یکن الا یسیرن حتی جا عبه ما، چیزی نگذشت رفت تو شطور رو برداشت و آورد. حالا بالاخره این در باب تهمت، اونا که تهمت زدن شاهده نیوردن که نداشتن، که اینا اومدن گفتن یه همچی داستانیست، و اینجوری هم گفت که فتهم الغفاریین، دو غفاری رو متهم کردم. این فی تهمته نه دیگه، معذالک پیغمبر اکرم نفهمده خب اصل براعت است، نه یکی رو حبس کرد و فرمود برو شطران پیدا کن بیا، اینا اتفاقا رفت و شطران رو آورد. حالا دیگه روایت من همه شو نقل نکردم اینجا الحدیث، منظور این است که ما اینجا دو روایت داریم که یکی روایت دعائمه، میگه در غیر خون جایز نیست که متهم رو بازداشت کنیم. این روایت دلالت میکرد که نه، راجع به مالم اجمالا میشد متهم رو بازداشت کرد. من اینجا حالا یه عبارتی نوشتم، این جلوتای ما چیز نوشته بودم قلم زدیم دیشب، این رو من نوشتم اقولو لایق، و همینی که من عرض کردم براتون تون میخونم. لا یخفا ان مقتضى الاصل الاولی عدم و جواز تعرض لشخص به مجرد تهمه، فانه مخالف لحریته و سلطته على نفسه و لاصل البراءه، اصلا براءت ذمه، فالجواز يحتاج الى دلیل متقن و مورد و معتبرت سکونی. اون معتبره سکونی که خوندیم هو خصوص الدم، فلا تدل على الجواز فی غیره، اون دلالت میکرد بر خون، غیر خون دلالت نداشت. و روایت و بحث ابن حکیم علا فرض حجیتها قضیت فی واقعت خاصه فلا اطلاق لها ولا نعرف مورده ها، اصلا موردش ما نمیم چی بوده، اطلاق هم نداره. و مقتضا خبر دعائم عدم الجواز فی غیر دم و الخبر الاخیر و امکان مورده المال ولکنه لم یثبت حجیته، حجیتش برای ما ثابت نیم. و علا هازا فیشکل الامر فی غیر دم، تا اینجا در غیر از اتهام خون قاعدش نیست کسی نتونیم بازداشت کنیم، هم اصل براعت داریم هم قاعده سلطنت داریم و این مزاحمت اشخاص بی جهت جایز نیست. آقا اجازه بدید من نوشتم ولکن الذی یحون الخطب، حالا اونی که مسئله میگیم آسون میکنه، ان حفظ نظام المسلمین و کیانهم و کذا حفظ اموالهم و حقوقهم امران مهمان عند الشرع، کیان مسلمین، نظام مسلمین، اموال و حقوق مسلمین نزد شرع خیلی مهمه. و هما یتوقفان کثیرم على حبس المتهمين بداء الكشف والتحقيق اذا كانوا في معرض الفرار. حفظ نظام، کسی متهم است که اصلا این میخواد کودتا کنه مثلا، حالا بگون بره کودتا شد که کد بعد بازداشتش کنیم مثلا، یا مثلا کسی اصلا میخواد داغون کنه مثلا. فالقول به عدم الجواز لذالک، بگیم جایز نیست برای حفظ نظام یا برای حفظ حقوق اموال حبس کردن، یوجب ضیاع الحقوق و الاموال و اختلال نظم، ولا سیما اذا غلب الفساد على الزمان و اهله. اصلا منافق زیاد پیدا شده، آدمی خائن زیاد پیدا شده، دوز زیاد پیدا شده، ما بعد همطور بگیم به صرف اتهام نمیشه گره. خب این که یه دفعه اصلا همه اوضاع داغون میشه. بله، ولا سیما اذا غلب الفساد على الزمان و اهله فظاهرو هو الجواز اذا کان الامر مهما معتنا به عرفا مع رعایت دقت و الاحتیاط. نعم لا یجوز. پس این نتیجه این شد که اگر یه امر مهم معتنا به او غلایی است، این جایزه، برای اینکه این مسئله اهم و مهمه و حفظ نظام، حفظ حقوق اموال، احتمالش هم منجز است در امور مهمه. نعم لا یجوز التعرض و الحبس به مجرد الوهم و الاتهامات الموهومه و لا سیما فی الامور تافهت جزئیه. من احتمال میدم به من توهین کرده است مثلا، فرض بگیری و باز بگیرمش مثلا، نه این نمیشه. شما اگه بگی خبر دعائم داشت لا یجوز لا حبس فی تهمت الا فی دم، اینجا ما میگیم والحسر فی خبر دعائم یمکن ان یکون اضافی به نسبه الهاز از سرخ من الامور. یعنی اینجور که هر کسی رو یالله بگی برای اتهام این نیست. و شاید در زمان امیر المومنین مثلا یا معاویه یا دیگران اینجوری بوده، میخواست جلوی این رو بگیره. فلعلهو ببین آقا، ببینید والحسر فی خبر دعائم اصلا عنوان نکردن این مسائل رو، که شما میگوید اعراض اصحاب تو کدوم کتاب، تو جواهر کجا اینا مسئله رو بدن؟ نه نه، این که بیایم بحث کنیم که اتهام به اتهام میشه افراد رو گرفت، کجا اینا عنوان کرده مفصل؟ آقا ببینی ببین والحسر فی خبر دعائم یمکن ان یکون اضافیان به نسبه اله هاز از سنخ من الامور و نظیره کثیرون فر روایات و المحاورات. حسر اضافی ما خیلی داریم. فلعله کان الحبس به سبب الامور تافهت الموهومه رایجن فی تلک الاعصار کما فی اعصار نائزن فاورید بالحسره نفیه و بالجمله فالمقام من قبیل سایر موارد تزاحم التي يؤخذ فيها به اهم الامرين و كيف كان فهذا النهي من الحبس ليس حدا ولا تعزيرا و يعبر عنه به توقیف الموقت و الحبس احتیاطی. این روایت نیست، نه من میخونه. وقت نومان ابن بشیر که این نبود آخه. خب یه وقت او حبس کرده نعمان ابن بشیر که در دل شرعی نیست، برمیم او حبس اون دلیل نیست شرعن، اما حالا او عبارت ببینیم چیه. عبارت پیامبر چی بود ببینیم حالا. بله این است اما بخونم ببینید. این قوم من الکلائیین، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 448 به سنده. این قوم من الکلائیین سرق لهم متاع فتهموا اناسا من الحاکه فعتب النعمان ابن بشیر صاحب النبی صلی الله علیه و آله فحبسهم ایاما ثم خلا سبیلهم فعتب النعمان فقالوا خلیت سبیلهم بغیر ورب ولا امتحان. تا اینجاش عمل نعمانه، این شرم بر موجد نیال، بعدش ببینیم. فقال نعمان ما شئتم ان شئتم ان اضربهم فان خرج متاعكم فذاك و الا اخذت من ظهورکم مثل ما اخذت من ظهورهم. اونا اشکالشون این بود که چرا بی کتک رهاشون کردی. فقالوا هازا حکم که، فقال هازا حکم الله و حکم رسوله، که اگر زدیم و چیزی دست نیومد وقت کتکاشو شما باید بخورید. اما حالا حبسشونم به اجازه شرع بودست یا خودم حبسشون کردم، این خیلی دلالت نداره راجع به کتکشه به اسم آنه. به خلاف این روایت که من را خوندم خود پیغمبر احد غفاریه اینو حبس کرد. خب حالا علی عالم، پس مسئله این شد که اصل اولی هم قاعده براءت هم قاعده سلطنت اقتضا میکند عدم جواز مزاحمت. در خصوص دم روایت داشتیم که فی تهمته میشد، اما به قدر ضرورت ستت ایام. در غیر دم روایت دعائم دلالت داشت که نمیشه. اون روایت غفاری ظاهرش بود که در مالم میشه. ما عرض کردیم به نظر میاد که حفظ نظام و حفظ حقوق و اموال چون غالبا توقف دارد بر این که متهم بشه بازداشت بشه، از باب مقدمه واجب مهم بسا بگیم جایزه و این باب تزاحمه. درست است که سلطنت ناس براءت اینا اصل اولی هن. اما حفظ حقوق و حفظ اموال و حفظ نظام به خصوص خیلی مهمه، مخصوصا اذا غلب الفساد على الزمان و اهله. اصلا همه جا میگن منافقین آمدن میخوان ترور کنن، میخوان چه بکنن چی رو. بعد ما هم طور بگم خب صبر کن تا بعد همچی که مسلم شد اون وقت به حسابش برسیم. یا اصلا نظام به هم میخورد، اوضاع به هم میخورد، حقوق تضییع میشه. این رو انسان به ملاک به فرمایش او آقا به علم ایقوف میفهمد انسان که در یه جاهای جایزه، اما دیگه نباید بیمزش کرد برای هر اتهامی و برای هر امر موهومی و احتمال میدهیم این فلون حرف زده باشه پس یالا این جایز نیست. اما اگر حفظ نظام یا حقوق اموال مهمه توقف داشته باشد لایبود بگیم جایزه. حالا بیش از این دیگه ما توی مسئله نداریم. اگر آقایون بعد روایتی چیزی خوبی مدرک جایی پیدا کردن نرازه. این یه مورد که مورد اتهام بود. در آخره اتهام بوده، مال بوده، شطور، ببین شطور بوده، مال بوده، پیغمبر برای شطور اونو حبسه. آقا دارد فتهم الغفاریین اتهام بوده، پیغمبرم راجع به مال. آخه ببینید اون روایت دعایم داشت لا حبس فی تهمه الا فی دم، این روایت راجع به ماله، پس در مال اجمالا معلوم میشه. میفهمم قضیه تو واقعا، اما اجمالا دلالت میکنه در غیر دم پس میشه، اینو که دلالت داره دیگه. خب آقا اجازه بدید این مورد اول. مورد دوم و سوم و چهارم ما اینو ذکر کردیم. الثانی و الثالث و الرابع از موارد کسانی که میشه زندان کرد، الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاکریا. چون تو یه روایت بود هر ستاش، اینا سه مورد روایتش با هم ذکر. حالا عن الفقیه و تهذیب، عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی که احمد ابن محمد ابن خالد است، این ابی عبدالله کنیه همون محمد ابن خالد، عن علیه که محمد ابن خالد باشد، عن علیه علیه السلام، روایت مرسله است معروف. قال یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء. وسائل جلد 18 صفحه 221. اینجا ما نوشتیم اقول و الاکریا جمع الکری و یستعمل به معنی المکاری و المکتری معن، قیل و هم المقاولون الذین یخدعون الناس ولا یفون بالتزامهم. این دلالای بین المللی و این مصیبتی است تو دنیا امروز به خصوص، یه دلالای بین المللی هستن، دلال اصله هست، دلال ارزاق است، دلال نم چیه، بعد میان یه دفعه میبینی یه معامله با یه کسی میکنن مثلا 60 میلیون دلار 100 میلیون دلار چیزی اینا، و بعد آخرش هم معلوم شد اصلا یه شرکت بی پایه‌ای بوده، پولا رو میخورن در میرن میرن. این اکریان دیگه اینجوری برای سمسار سماسره و دلال هایی که با زبون و با یه دست چک و با اینجور چیزا کلا سر مردم میذارن، اگر چنونچه واقعیت نداشته باشه کلا بردار باشن، اینا تو همه کشورها هم هست، اینا باعث زندان بشن دیگه. اینجا این روایت هست تو البته سندی نداره روایت، ولی قاعده همینه، اگر چنانچه فساق از علما باشن خب این وجودشون ضرر داره، در صورتی که از راه نصیحت و اینجور چیزا فایده نداشته باشه. اینجا ما نوشتیم ولا یخفا عدم الخصوصیه للعناوین الثلاثه، این سه عنوان خصوصیت نداره، بل المستفاد من الروایه به الغاء الخصوصیه ان كل من تصدى لعمل و شغل في المجتمع، یک کسی متصدی عمل و شغلیه و لم یکن اهلا له، درسته که اهل این کار نیست، به حیث و یتضرر به عمله و سیرته المجتمع، اینجا یجب و رد اوه و من اوه عن ذلک ولو به حبسهی. امام مسلمین، حاکم مسلمین، شهردارها، حالا شهردارها مثلا مثلا متصدی میشه، دستگاه قضایی باید نظارت بکنه، یک کسی میاد یه بنگاه معاملاتی مثلا باز میکنه دو اینا و بعد میبینن آه این قصدش کلاهبرداریه، یکی مثلا فرض میاد یه جا به اسم دانشگاه مثلا یه جا باز میکنه بعدش معلوم میشه چیزی که توش نیست دانشه، مثلا فرض بگیری بالاخره یه مؤسسه، یه تشکیلاتی، یه مغازه، یه کاری، یه تابلو میزنن مثلا فرض بگیری که اینجا بخت مردم نمیدونم کزانی که مثلا چه ادارن گرفتاری دارن ها؟ بنابراین خلاصه اینجور چیزهایی که هست در جامعه مقدمه کلاهبرداری و مردم رو گول بزنن. اینجا دا حکومت امام باید نسبت به اینا نظارت بکنه. این ولو روایت سندش هم خیلی قوی نباشه اما یه چیز عقلایی است، چون مسئول حفظ نظام امامه، بنابراین اینجور اشخاص وقت ای بایستی جلو این چیز گرفته بشه، اگر از راه نصیحت و موعظه و تعنیف و تهدید و دری مغازش و ببندی و از این راه ها نتیجه گرفتیم شد نشد حبسش میکنیم. اینجا ما نوشتیم که یجب رد اوه و من اوه عن ذلک ولا به حبسه ولا محاله یکون الحبس بعدما لم یؤثر الوعظ و تعنیف و تخویف اون وقت. حالا اگه جوریست که حبسش که کردیم ادب میشه، وقتی حبس حبس تعذیریه. اگه نه این آدم بیشونی اصلا، اینجا وقت حبسش اسبابی نیست که میخواییم رفع شرش بشه. گفتیم جلوتر بعضی حبس ها هست که دیگه حد و تعذیر نی، فقط برای رفع شره. فا این کانم من یتعدب و بالحبس کان حبسه تعذیرن و تعدیبا له، و الا اگر ادب نمیشه کان لرفع شره و اضراره فقط، فلا یکون حدا ولا تعذیرا. فتعم خوندم هر دوش همینه. ببین ان الفقیه و تحذیب، ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی، ان ابیه، ان علی نرسان، شیخ هم همینو داره. صدوق که از شیخ مهمتر است که، صدوق هم نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، اما میرسد به احمد ابن محمد ابن خالد، اونم از باباش نقل کنه، باباش ان علی نرسان. محمد ابن خالد طبقه 6 و 7 بوده، مرحوم آقای بروجردی پدر و پسر رو یه طبقه حساب میکردن، همچه خیلی سن تفاوت سنی نداشتن، هر دو طبقه 7 حساب میکردن. حالا اگه به حساب راوی و مروی، حالا طبقه 7 معاصر حضرت جواد میشه، اگر طبقه 6 بشه معاصر حضرت رضا، وقت ان علی علیه السلام این پیداست که واسطه داشته. حال واسطه چیست نمیدونیم، هم شیخ هم صدوق هر دو که نقل کردن نش معلوم نی. اما عرض کردم یه چیز عقلاییه اسباب این که امام مسلمین حافظ نظام مسلمین است، اگر چنانچه در نظام مسلمین یه تشکیلاتی باشد که به ضرر مسلمینه، عالم فاسقی که در دکونی را انداخته و عبا و عمامه و عصای و اینا و می فهمد این قصد کلاهبرداریه، یا طبیبی که لیاقت نداره تابلوی و تشکیلاتی و برو و بیا، یا مثلا مؤسسات دیگری مثل همون اینجای دلالی و اینها که معاملاتی و بنگاه معاملاتی و نمیدونم بخت آزمایی و بخت بازکنی و از این چیزها که بالاخره گاهی پیدا میشه، اینا رو بایستی نظارت بکنه، اگر چنون جدید به ضرر مردمه این رو جلوشو بگیره. ای تا حالا 4 موره. حالا من بخوام بعدشو بخونم وقت اصلا وسط مطلب بمونم، حالا روز چهارشنبه است، التماس دعا داریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ها؟ وقتی تقسیم بندی میکنم بعد از آقا هم حفظ را